أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره بارکه قبر که در مکه نازل شد، محور اصلیش هم اصول دین هست. مخاطبان مستقیمش مشرکان و ملحدان بودند که اینها علدالخصام بودند. تعبیر قرآن کریم درباره این گونه از مشرکان این بود که تون زیر بهی قوم لد، این لد جمع علد است، اینا علدالخصام بودند. هیچ چاره ای نبود مگر اینکه این عذابهای سختی که بر امتهای قبل واقع شد، بخشی از اینها به وسیله انبیای ابراهیمی به اینها رسید، بخشی هم در تورات و انجیل مطرح شده بود، به اینها شنیده بودن، اینها را بازگو بکند. لذا این قصه ها هم مسبوق به انذار است، هم ملحوق به انذار. هم در صدر این قصه این فرمان تکیف کان عذابی و نذر، هم در ذیل این قصه این فرمان تکیف کان عذابی و نذر. مطلب دیگر این است که چون انذار با تبشیر همراه است، اگر مسئله انذار ذکر می شود، مسئله تبشیر با اون اوصاف چهارگانه هم مطرح است. این مسئله ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، قبلا اشاره شد که دو صفت ثبوتی قرآن درش است و دو صفت سلبی قرآن. مجموعه این چهار صفت قرآن را با اون عظمت و جلال معرفی می کند. دو صفت ثبوتی قرآن است که قرآن یک کتاب صغیر یعنی وزین با مغز برهانی است، این یک. و چون مطابق با فطرت و دل پذیر است بر انسان آسان است این دو. هم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ناظر به عظمت محتوای قرآن کریم است، هم ولقد یسرنا القرآن للذکر ناظر به دلپذیری، فطرت پذیری، مطابق با سعادت و تمدن بشر بودن است. و بود این وزین هست یک، آسان هست دو. اما اون دو صفت سلبی، بی محتوا و تهی مغز نیست یک، سخت نیست دو، دشوار نیست و سست نیست. اون خفیف بودن جز اوصاف سلبی قرآن است، عسیر و دشوار بودن جز اوصاف سلبی قرآن است. این چهار محور را به صورت ولقد یسرنا القرآن للذکر مکرر بازگو میکند. مطلب بعدی آن است که درست است که در اول سوره مبارک زخرف همون قرآن که حبل متین است، ما او را از آسمان و از عرش به زمین آویختیم نه انداختیم، مثل باران نیست که نازل کرده باشیم، مثل حبل آویخته است که به دست شما گذاشتیم. فرمود اون بالاش علی حکیم است، پایینش عربی مبینه، یعنی همون علی حکیم وقتی تنزل می کند میشه عربی مبین. گرچه در قرآن آیاتی است که فهمش برای خواص مشکل است، فزدن از توده مردم، اما محتوا و مطلب همون آیه در ضمن قصص امثله، حکایتها، مسائل اخلاقی، تبشیر و تنذیر، همون مطلب عمیق به صورت روان در اختیار همه قرار گرفت. لذا این دو مطلب هم در کنار مطالب قبلی باید اضافه بشه. یکی این که در قرآن آیاتی هست که فهمش برای خواص مشکل است، فزدر از دوده مردم. دومی که در قرآن هیچ مطلبی نیست که برای توده مردم قابل فهم نباشه. چرا؟ چون همون مطلب عمیقی که در آیات پربهدوا هست به صورت قصه، به صورت مثل، به صورت تکرار کردنها بیان میکند. مثلا همون برهان تمانا که جزء دقیق ترین مطالب سوره مبارکه انبیاست، اون رو به صورت یک داستان ذکر میکند. میفرماید یک خدمتگزاری که یک مولا و فرمان روای عادل و صادق دارد این کارش منظم است، یا یک خدمتگزاری که دو مولای متشاکس بد اخلاق و ناسازگار دارند، رجلا فیه شرکا و متشاکسون، که بحث هر دو قبلا گذشت. یعنی آیه سوره مبارکه انبیا که برهان تمام است، لوکان فیهم آلهت الا الله لفظتا، که بسیاری از خواص درش موندن فزده از دیگری، به خیلی خیال میکردن این برهان به برهان توارد علتین برمیگردد، مشکلی برایشون بود، همون مطلب را قرآن کریم در ذهن یک مثل حل کرد. اون روایتی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله رسید است که ذات اقدس اله میدانست که در آخر زمان اقوام متعمق میآیند، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد را نازل کرده است. همون سوره مبارکه قل هو الله احد به وسیله قصه ها، مثل ها به خوبی تشریح شده. لذا هیچ کس نمیتواند بگوید در قرآن یه مطلبی است که من نمیفهمم. البته درجات فهم فرق میکند، مراتب علم فرق میکند، اونا که عالمن بهتر میفهمن، اونا که درس نخوندن کمتر میفهمن، ولی اصل مطلب رو میفهمن. خود قرآن میفرماد که مفسر ما داریم به نام اهل بیت. خود قرآن میفرماد به این که ما آتاکم الرسول فخذوه. بحث در این است که قرآن معاذ الله هست بنا کتاب الله. بحث در این است که قرآن کریم مطالب عمیقی دارد، عموماتش به وسیله اهل بیت تخصیص میخوره، مطلقاتش تقیید میخوره، ذلقرینه قرینه میخواد، شأن نزول میخواد. خود قرآن میفرماید تبین للناس. خود قرآن میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه. رسول هم فرمود دینی تارکم فکم از ثقلین. غرض این است که قرآن در این که معجزه باشد به هیچی احتیاج ندارد. قرآن برای که ثابت کند آورندش پیغمبر است به هیچی احتیاج ندارد. قرآن برای اینکه ثابت کند که کلام خداست، متکلم این فقط خداست، به هیچ احتیاج ندارد. اما همین قرآنی که المیزان شد در اینکه معجزه است، مستقل است، نبوت پیغمبر را به استقلال ثابت میکند، میفرماید تفصیل این، تفسیر این، تخصیص این، تقیید این به برکت اهل بیت است. فهاهونا امرانه. یکی این که خود قرآن برای که ثابت کند کلام خداست به هیچ احتیاج ندارد، چون هنوز پیغمبری ثابت نشده، هنوز امامتی ثابت نشده، این مستقل ثابت میکند که من کلام خدام. دوم برای که ثابت کند آورندش پیغمبر است به هیچ کس احتیاج ندارد، ثابت میکند. بعد از اینکه ثابت کرد کلام خداست، بعد اینکه ثابت کرد آورندش پیغمبر است، میفهمد خیلی از مطالب است که خدا به پیغمبر گفته برید از او و اهل بیتش یاد بگیرید. اینا همه شون باید مرزاش از هم جدا بشه. نه، ما که نمیخوام بحث فقهی داشته باشیم، بحث اخلاقی داشته باشیم، میخوام بحث کلامی داشته باشیم. ما میخوام بگیم این 6000 آینده با هم اختلاف دارن یا نه، به هیچ کس احتیاج نداره. من این که باید معجزه بشه دیگه. وقتی معجزه است که برابر سوره مبارکه نساء این استدلال تا مشه لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. استدلال قرآن اینه که اگر این کلام خدا نباشه، در طی این 23 سالی که آمده، در زمان جنگ و صلح آمده، فقر و غنا آمده، هجرت و غیر هجرت آمده، سختی و شیرینی آمده، باید یک گوشش با گوشه دیگر اختلاف داشته باشه. این ادعای قرآن کریم. ما برای اینکه ثابت کنیم اول تا آخر، آخر تا اول، هیچ آیه با آیه دیگر مخالف نیست، به احد احتیاج نداریم، چه از نبوت پیغمبر ثابت نشده. در این گونه از مسائل که بحثای کلامی است، ما نیازی به روایت نداریم. اما تو بحثای فقهی قدم به قدم ما محتاجیم، تو بحثای اخلاقی قدم به قدم محتاجیم، تو خیلی از فروعات مسئله توحید و نبوت، معاد، برزه، سوال قبر، قدم به قدم روایت محتاجیم. چون خودش در این بخشا فرمود که مفسرین خدای سبحان معارف این و حقایق را پیش این خواندن گذاشته، باید برش مراجعه کنید. پس معرضها باید مشخص بشه. اونجا که مسئله معجزه است، قرآن برای ثابت کردن این که کلام خداست، آیت خداست، معجزه است، به هیچی محتاج نیست. اما بحث فقهی نیست، بحث اخلاقی نیست. برای اینکه ثابت کند آورندش پیغمبر است، به هیچی احتیاج نداره. بعد از اینکه ثابت کرد که آورندش پیغمبر است، اما بسیار از مطالب است که خدا این معارف را و خصوصیات را، رمز و رموز را به این خاندان گذاشته. هم لتبین للناس ما نزل الیهم، ما را هدایت میکند، هم فسأل و اهل ذکر ما را هدایت میکند، ما آتاکم الرسول ما را هدایت میکند و مانندان. این روایات عرضم که قبلا معلوم شد، ائمه علیهم السلام فرمودن به نام ما دروغ جعل میکنند، ولی به نام قرآن که نمیتونن دروغ جعل کنن. که این دو طایفه از نصوص را هم تو جوامع روایی ما هم مرحوم کلینی هم دیگران نقل کردن. یکی اون نصوص علاجیه است که تو کتابای اصول مطرح است، یکی هم غیر علاجیه. روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، الا ولابد باز بر قرآن کریم عرضه بشه. فرمودن به نام ما دروغ زیاد جعل میکنه، اما به نام قرآن که دروغ زیاد نمیکنه. که شما اول باید روایات ما را بر خطوط کلی قرآن عرضه کنید. اگر مباین با قرآن نبود، اون وقت میشه حجت. وقتی حجت شد، عموماتش را تخصیص بزنید، مطلقاتش را تغییر بزنید، قرینه بشه برای زیر قرینه و ماننده اون. همه این مباحث مرزهاشون باید از هم جدا بشه. غرض این است که هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که برای توده مردم قابل فهم نباشه. منتها حجت بر او تمام است، به اندازه خودش هم میفهمد. منتها او را با مثل میفهمد، به ناس امثال ها تلکل امثال نزده بار ناس ما یعقل ها الا العالمون. این مثل ها برای اینکه دامن مطلب را تنزل بدهد. این مثل دوتا کار میکنه، یکی اون ممثل را پایین میاره، یکی دست فکر مخاطب را بالا میبره. اگر دست فکر مخاطب بالا رفت و دامنه ممثل پایین آمد، اینا میشن هم سطح، هم میفهمن. لذا هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که برای توده مردم حل نشه. و پیام قرآن هم یا ایها الناس دیگه. خب اگر ناس سراسر جهان هر که هست در هر حدی از درس خوندن باشه، آشنا نباشه، دیگه خطاب یا ایها الناس مخاطب نخواهد داشت دیگه. غرض اینه که این چهار صفت در کنار اونها همیشه مطرح هست، که تبشیر با انذار، انذار با تبشیر همراه هست، و این لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر که تبیینش با اون چهار عنصر محوری است روشن می کند. حالا بعد اینکه اون صدر ذکر کرد این قصه ها دو قسم، یه وقت قصه ها را متصل و هم ذکر می کند، نظیر اون چه که در بخش پایانی سوره نجم گذشت. در سوره نجم آیه 50 به بعد این بود که و انه اهلک آدن الاولا و ثمود فما ابقا، که همه رو با واو عطف می کند چون قصه اونها رو مبسوطا بیان نمی کند. اما در اینجا که جریان هست نوح رو نقل کرد بدون عطف فرمود کذبت آدن فکیف کان عذابی به نزول. بعد از چند آیه دارد که کذبت ثمودو به نزول، دیگه سخن از عطف کردن یک قصه بر قصه دیگر نیست. اونجا که هدف متصل آوردن است مثل بخش پایانی سوره نجم، اونجا بابا نوح و عاد و ثمود اینا، اما اونجا که نه، هر کدام را جداگانه بخواد مطرح کند دیگه بدون حرف عطف ذکر میکند. کذبت آدون فکیف کان عذابی و نزول. حالا چون بحث در این نیست که ما اونها را عذاب کردیم، بحث در این است که چگونه عذاب کردیم. این چگونه عذاب را در چند بخش مشخص کرد. گاهی میفرماید به این که انا ارسلنا علیهم ریحاً سرسراً، سرسر یعنی تند باد. الان میگن با سرعت مثلا 100 کیلومتر از 50 کیلومتر کمتر و بیشتر با این تعبیر میگن سرسر یعنی تند باد. یک سرعت باد را با اون سرسری ذکر میکنن، آثار تلخش را به عنوان ریح عقیم ذکر میکنن، یعنی به هر جا که رسید، به گیاه رسید، به درخت رسید، به سرزمین رسید، این را نازا میکنن، دیگه نمیگذارد این درخت میوه بده یا این علف سبز بشه یا این انسان حیاتش ادامه بده، عقیم میکنه. در بخش دیگر دارد به این که این تندباد اینا آتی است با عتوب و سختی و پیفکنی همراه است. زمانش هم فی یوم نحسن و دوامش هم مستمر است. این کلمه مستمر قبلا هم گذشت که یا از مرور است یعنی مرتب ادامه دارد، یا از مراره است یعنی خیلی تلخ است، یا از مره است که زو مرت انفستوا یعنی شدید است، ولی معمولا هم مستمر یعنی ادامه دار. و چند شبان روز هم بود فی ایام نحسات، چند روز بود و این چند روز رو هم در سوره حاق شهر داد سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، 8 روز و 7 شب مرتب این سرسر وزید و اینها هم که انهم اعجاز و نخل خاویه، یا در محل بحث ما فرمود تنزع الناس که انهم اعجاز و نخل منقعر. اگر یه درختی در اثر تندباد ریشه کن بشود چی خواهد بود؟ اینا هم نخلی بودن مثل درخت خرمایی که از ریشه کنده بشه، هم نشانه این هست که اینا جسته هاشون خیلی قوی و بلند بود مثل یه درختی بود که افتادن، هم اینکه ریشه کن شدن. پس کلمه عقیم، کلمه آتی، کلمه سرسر، اینها وصف خود باد است. ایام هم روز نحسی است که این روز استمرار داشت، استمرارش هم به 8 روز و 7 شب بود. اینا رو مشخص بیان کردن در سوره مبارکه فصلت آیه 16 به این صورت آمد فارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی ایام نحسات لنذیقهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرة اخزا وهم لا یسرون. بعد جریان قوم ثمود را ذکر میکند. در سوره مبارکه زاریات تعبیر به چیز عقیم شده است که فرمود الا جعلت و کرمیم، اینا رو مثل خاکستر میکنن یا نازا میکنن یا خاکستر میکنن. در سوره مبارکه حاقه بخشی از این عذاب ها آمده، آیه 6 به بعد فرمود و اما عادن فاهلکوا بریح سرسر عاتیت سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسوما، قطع کننده از شمشیر را که میگن حساب به این مناسبت است. فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجاز و نخل خاویه، مثل اینکه یه درخت خرمایی رو ریشه‌کن بکنن، نخل منقعر که در آیه سوره مبارکه قمر محل بحث است، مطابق با آیه 7 سوره حاقه است که فرمود که انهم اعجاز و نخل منقعر. پس اون چه که در سوره مبارکه زاریات آمده او هم همین معنا را تعیین میکند. تنز اون ناسه که محل بحث است در سوره قمر، انا ارسلنا علیهم ریحا سرسرا فی یوم نحس مستمر. درباره نحس و سر تیدن استاد و بحث مفصلی کرده، حتما دیدید و حتما ملاحظه میکنید. 3-4 فصل برای همه این مسئله نحوست ذکر کردن. یه بحث دارید است که خود زمان ذاتن نحس می شود، مثل اینکه سم ذاتن بد است، اثر ذاتن نافع است، فیه شفا اون لناس. آیا یه روز مشخص ذاتن این چنین است؟ اثبات این کار آسانی نیست. در همین ایامی که برای قوم عاد یوم نحس بود، برای حضرت هود و مؤمنان و حضرت هود یوم سعد بود، برای اینکه اینا پیروز شدن دیگر، پیغمبر پیروز شد، حقانیتش روشن شد، مؤمنان پیروز شدن، که در بخشای از قرآن کریم دارد وقتی آیه از آیات اله ظهور بکند، یوم عزن یفرح المؤمنون به نصر الله به فتح الله به فوز الله. پس همان روزی که برای قوم عاد نحس مستمر بود، برای حضرت هود و مؤمنان او سعد مستمر بود. ثابت بشه به این که زمان ذاتن شر است، اثباتش آسان نیست. اون متضمن است که به این زمان خصوصیت میده، یا اون متمکن است که به این مکان خصوصیت میده. همین کربلایی که روزتون من ریاض الجنه، قبور نحس هم اون قتله کربلا که کنار اونهاست، حفرتو من حفر نیران دیگر. در جریان قبر مؤمن که روزتون من ریاض الجنه، این روایات روزه قبر رو که مراد فرمه دارد مد البصر، یعنی قبر مؤمن تا اونجا که چشم میبیند روزتون من ریاض الجنه است. ببینید جریان کربلا بالاخره هر چه هست، این ترزمین این طوره. قبر وجود مبارک امام رضا با هارون کنار همن، در کربلا کنار همن، اما به اندازه مد البصر قبر مؤمن روزتون من ریاض الجنه، کنارش قبر کفار که حفرت و من حفر نیران. غرض این است که زمان مکان اینطور باشه که ذاتن یکی مثل سم باشه، یکی مثل عسل باشه، این چنین نیست. مطلب دوم در لیالی تبرکه و مبارکه مثل لیله قدر این هاست. اینا به وسیله اون نزول قرآن، وسیله اون متضمن است که برکت پیدا کردن، وگرنه خود این زمان مستحضرید که لیله قبل، شب قبل، ماه رمضان، رجب، شعبان، اینا در شهور قمریه هم، رو شهور شمسی که نیستن. اینا گاهی زمستان هم، گاهی تابستان هم، گاهی پاییز هم، گاهی بهار هم، زمان ها فرق میکنن. اینطوری که یه زمان مشخصی باشد تا ما بگیم این زمان ذاتن بده یا این زمان ذاتن خوبه. پس اثبات این که فلان زمان فلان روز سه‌شنبه یا دوشنبه ذاتن بده کار آسان نیست. البته محال عقلی نیست به تعبیر ایشون که فرمودن محال عقلی نیست، اما اثباتش هم آسان نیست. اگر روایات معتبر بود، مرسل نبود، ضعیف نبود، سند داشت، معتبر بود، برابر او عمل میشه. اما در جریان سعد و نحس کواکب اون نه تنها برهان پذیر نیست، بلکه قابل اقامه برهان است. برای اینکه موجودات این آسمون ها، این ستاره ها یقینا در زمان اثر میذارن. اگر گفته شاید که عقد نگاه یا سفر در حال قمر در عقرب مشکل دارد، اصلا هیچ راهی ندارد برای نپذیرفتن، منتها حالا سند با صحیح باشد دارد. هیچ راهی ندارد. این قمر که حرکت می کند مستحضرید، قمر از غرب به شرق حرکت می کند، برای اینکه شما یا همه ما اول ماه که شد این هلال را در غرب می بینیم، مغرب میبینیم، هفتم ماه که شد در اون ربع میبینیم، چارده ماه که شد در وسط آسمان میبینیم، 25 که شد در نزدیکای شرق میبینیم، آخرای ماه که شد در مشرق میبینیم. این سیر زمین و ماه و ماه و زمین طوریست که ما این حرکت هر شبان روزی 10-12 درجه را از غرب به شرق احساس میکنیم. این که میگن قمر در عقرب هست، برج عقرب تو همین فلک قمر یا مدار قمر نیست، در منطقه البروج اونجا 12 برج تنظیم کردن طبق هیئت های پیشین و از اول فروردین تا آخر اسفند این 360 درجه را به 12 تقسیم کردم، این 12 ماه چند تا ستاره هم که به صورت گوسفندن، این در تقویم های سابق نوشتن که این در برج حمل، برج حمل همون برج فروردینه، چند تا ستاره هستن که به صورت گاوند میگن برج سور، چند تا ستاره هم به صورت ماهی هم، چند تا ستاره هم که به صورت خروس هم، چند تا ستاره هم که به صورت خرچنگ هم. خرچنگ همان است که در عربی بهش میگن سرطان. این بیماری شفاپذیر ایشالله چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدواند بهش گفتن سرطان. چند تا ستاره هست که به صورت خرچنگ هست که میشه سرطان. وقتی میگن قمر در برج عقرب است، نه یعنی خود این قمر تو برج خودش تو آسمان اول اینجا خبری از عقرب و اینها باشه، یعنی این برابر است با اون بخشی از منطقه البروج که چند ستاره به صورت عقرب هستن. قمر که باید عبور بکند فعلا موازی با اون چند ستاره است که به صورت عقربه، میگن قمر در عقرب است. بعد از 2 روز مثلا کمتر و بیشتر از این مدار خارج میشه. خب این یقینا ممکنه اثر بکند، برای که موجودات آسمانی ستاره ها تو کره زمین یقینا اثر داره، راهی برای نفیش نیست، منتها وقتی که دلیل معتبر باشد انسان روش عمل بکند. منتها تو همین روایات قمر به عقرب داره که سیرو علی اسم الله، صدقه بدید با نماز و دعا محضوری ندارد، اون مشکلاتش حل می شود. اینطور نیست جلوی کار آدم رو بگیره، همون سیرو علی اسم الله صدقه بدید مشکلاتون حل کنه. و اون روایت لطیفی که در شرح حال امام هادی سلام الله علیه است، روایت بسیار خوبی است که سیدن استاد اون رو هم نقل کرده. یک کسی آمده روز خدمت امام هادی سلام الله علیه، گفت امروز یه روز نحسی بود، لباسم پاره شده، بدنم آسیب دیده. فرمود تو گناه خودت رو به ایام میذاری، تو اینجا پیش ما رفت آمد میکنی، تو ایام رو نحس میذاری، خب امروز چه تقصیری کرده؟ تو مشکلی پیدا کرده، این حادثه برای تو پیش آمد. برای این است که خود زمان نحس باشد اثباتش آسان نیست. همین زمانی که برای قوم عاد نحس بود، برای حضرت هود و مؤمنانش سعد بود، پیروزی اونا نشون داد دیگه. وقتی پیروزی دین را نشون بده برای پیغمبر اون عصر و برای مؤمنان اون عصر میشه سعد. البته این سه چهار فصلی که سیدن استاد مطرح کردن یکی پس از دیگری انشاءالله بازگو میشه. بله، چون اونجا اون سرزمین مقدر بود به این که به این صورت حادثه پیش بیاد. خود وجود مبارکه امیر المؤمنین 20 سال قبل از جریان کربلا وقتی از سفین میگذشتن بیان به کوفه، به این سرزمین که رسیدن از اسب بر مرکب پیاده شدن با دست مبارک اشاره کردن هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست، پیاده شدن در رکعت نماز خوندن این خاک بو کردن، عرض کردن چیه اینجا؟ فبود هاهونا مسار و عشاق آش، این رو مرحوم محدث قمی تو همون سفینه نقل کرده، هاهونا مسار و عشاق عاشقانی در این سرزمین میبیرن، هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست. 20 سال قبل از جریان کربلا وجود برای که سید شهدا که دوم محرم وارد شد اونم فبود هاهونا هاهونا همینجاست همینجاست. خب این به مناسبت اون حادثه که اتفاق می افتد اینه، وگرنه همون سرزمین الان خاک، خود اون خاک چندین حجاب از حجابهای آسمان رو خلق کرد، همین تربه دیگه، همین تربته که دیگه، همین خاک که خوردن همه خاک ها حرامه مگر این برای شفا، همین خاک از که انسان سجد بکند خیلی از حجاب را خلق میکنند دیگه، این وسیله متمکنه دیگه. خب در کنارش هم اون کفار اونجا دفنن دیگه، بودال از بودال ها دیگه. غرض اینه که درباره زمان و مکان اثبات این که ذاتن این زمان بد است، ذاتن این زمان خوب است، اثباتش آسان نیست. اما درباره سعد و نحس ستاره ها، تأثیر ستاره ها، این چیه؟ عمل ما در نظام اثر دارد، حوادث نظام در اعمال ما جده. نگفتن اگر فلان گناه زیاد بشه مرگ نابهنگام یعنی سکته زیاد میشه، کسر الفجعه. این تو نیست که ما در یه خلا زندگی بکنیم، که ما تو همین عالم زندگی بکنیم دیگه. اعمال ما در این حوادث اثر داره. این طور نیست که اگر گفتن فلون گناه زیاد بشه زلزله میاد، یا فلون گناه زیاد بشه عمر کوتاه میشه، یا فلون گناه زیاد بشه مرگ ناب هنگام یعنی سکته زیاد بشه. اینا کاملا قابل قبوله، امکانش رو عقل ثابت میکند، خصوصیاتش رو نقل بیان میکند. اما اثبات این که فلون زمان ذاتن نحس است، این خیلی مشکله. فرمود ریحن سرسر فی یوم نحس مستمر تنزع الناس، این از جا می کرد این تندباد، این مردم یعنی قوم عاد را از جا می کند و اینها را ریشکم می کند که انهم اعجاز و نخل منقعرن، مثل دنباله درخت خرمایی هستند که ریشکن شدن. این منقعر همان اعجاز و نخل خاویه است که در سوره حق بود، فکیف کان عذابی و نظر ولقد یسر در قرآن لذکر فهل به مدکر. الحمدلله.